إلا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين رافع السماوات وخافض الأرضين ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى الأصفياء من عترته لا سيما خاتم الأوصياء بقية الله في العالمين حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين له الفداء بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله روز جمعه است و مصادف است با 28 ماه صفر سالگرد ارتحال یگان انسان عالم هستی که ملقب است به سید الکونین رسول معظم اسلام و همچنین شهادت سبت اکبرشون حضرت امام مجتبی علیهما آلاف التحیه و الثناء اللهم صل على محمد وآل محمد جاهد في الله حق الجهاد وبشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب در این چند شبی که مهمان این ایام بودیم و در پیرامون شخصیت یگانه رسول گرامی اسلام سخن می گفتیم تا معرفت بیندوزیم و ارادت کسب بکنیم و تا حد حدی اجر رسالت اون حضرت را بپردازیم، به بخشی از فضائل و مناقب اون حضرت توجه داشتیم. در این دعایی که روز جمعه انشاءالله توفیق داریم میخوانیم، این جملاتی که عرض شد راجع به پیامبر گرامی اسلام است: جاهد فی الله حق الجهاد و انظر بما هو صدق من العقاب و بشر بما هو حق من الثواب. رسول گرامی اسلام برای اینکه این برترین هدایت الهی به بشر برسد، تمام جهاد و تلاشش را انجام داد. یکی از عباراتی که در زیارات ائمه و رسول گرامی اسلام ما وظیفه داریم که اعتراف بکنیم، معرفت بیندوزیم، این است که اونها را تلاشگر و مجاهد در راه ابلاغ پیام الهی معرفی کنیم. جا هدف الله حق الجهاد، حق الجهاد یعنی تمام اون چرا که یک انسان می تواند در جهت ابلاغ پیام الهی، چه اونچه که مربوط به بشارتهای الهی به بهشت و سعادت و نیکبختی و نظائر آن هست، تا آخرین درجه ابلاغ کرد و کوتاهی نکرد. جا هدف الله حق الجهاد. این جهادش چی بود؟ پیغمبر اینکه جهاد در مسیر ابلاغ پیام الهی انجام دادن چه کار کرد؟ بشر بما هو حق من الثواب. خب خدای عالم این بشر را به دو جهت در نظام هستی آشنا کرد. این نظامی که انسان در او گام میزند و حرکت میکند و میزید، این جهان انسانی دو جنبه دارد. یک جنبه مثبت دارد که خدای عالم به اون جنبه مثبت بشارت میدهد، مژده میدهد. اون جنبه مثبت عبارت است از سعادت انسان، نیکبختی انسان، وصول به کمال و سجایای شایسته انسانی. در این جهت پیغمبر هیچ امری را فروگذار نکرد، با بالاترین و تلاش حد اکثری که برتر از او فرض نمی شود، حق الجهاد و جا هدف الله حق الجهاد. یه وقت یه مطلبی رو پیغمبر می فرماید، یه بار، دو بار، ده بار، نه، در تمام فرصتهایی که شدنی بود پیامبر گرامی اسلام در اون جهت مثبت، اونی که سعادت بشر رو تعمیم می کند، اونی که ما او را به عنوان بشر بما هو حق من الثواب اینو ببینیم پیغمبر داره مجاهده میکنه. ما اول میگیم که جاهد فی الله حق الجهاد، این پیغمبر تا آخرین حد از جهاد و تلاش کاری کرد که پیام الهی ابلاغ بشود. اما پیام الهی چیه؟ چی داره؟ ما در این پیام دو جنبه مختلف میبینیم. یک جنبه را با بشارت و یک جنبه را با انذار. بشر به ما هو حق من الثواب و انذر به ما هو صدق من العقاب. همه اون چرا که معاذ الله ممکن است به وسیله اون انسان‌ها منحط شوند، ثابت شوند، از درجه انسانیت بیفتند، که انسان‌ها در گرداب نگونبختی و شقاوت بیفتند، پیغمبر انذار کرد، حراس داد به مردم. همونطوری که در جنبه مثبت، در جنبه خیر و نیکبختی بشارت داد و سعادت رو برای مردم تبیین کرد، جنات نعیم را، درجات و مراتب بهشت را، راه یابی به ساحت اله را، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر را توضیح داد. همینجور نگفت اگر شما مثلا یه نماز بخونید یا روزه ای بگیرید به بهشت میرید. بهشت چیه؟ بهشت چه موقعیت وجودی دارد؟ بهشت محله، یه مکانه، یه شرایطیه مثل دنیا معاذ الله، جنات تجری من تحت الانهار. اینه این بهشتی که خدای عالم در قرآن ترسیم میکنه، این چه بهشتیه؟ موقعیت بهشت را به عنوان یک مکانت، نه یعنی یک مکان. ما دنیا با مکان روبرو هستیم، یه جایی خشک و کبیریه، یه جایی سرسبز و مثلا دارای آب و هوای مناسبه. ما فکر میکنیم بهشت مثلا ایناست. خدای عالم که از بهشت سخن میفرماید میگه شما نمیدونید بهشت چیه. من هم بیانی، عبارتی ندارم تا موقعیت بهشت رو برای شما تشریح کنم، فقط یه نمونه هایی را، یه مثال هایی میزنم. مثل الجنت التي وعد المتقون اینه. اینا که به شما میگن جنات تجری من تحت الانهار، این که بهشت نیست، این که بهشت نیست. اون بهشتی که درش هیچ گونه ناراحتی، نگرانی، اضطراب، التهاب اصلا معنا ندارد. مرتبت ثابتی است، نه ساکن، ثابت است. جایگاهی است که فرشتگان و ملائک در اون مکانت حضور دارند و انسان‌ها با فرشته‌ها در تماسند، در ارتباطند. علوم را، معارف را، حقایق را به ما مثلا میگن عدالت. ما میدونیم مثلا عدالت چیه؟ یه مفهومی از عدالت داریم. عدالت یک ملک است، یه فرشته است، یه مرتبت و مکانتی است که انسان عادل در قیامت در بهشت با عدالت زیست می کند. اگر میگن انسان دارای وصف کریم است، کرامت که یک مفهوم نیست، ما در دنیا با وصف و مفهوم کرامت آشنایی، اما اون خدایی که به عنوان اقرا و رب و کل اکرم بر بهشتی ها ظاهر می شود، اون خدا اون چه وصفیست؟ اون چه ویژگیست؟ کرامت چیه؟ خدا وقتی از حضرت داوود علیه السلام یه مختصر توضیحی را راجع به این پیغمبر عظیم و ارزشمند بیان می کند، می فرماید داوود وقتی که به مناجات می ایستاد و عفو بی معهل جبال، کوها با او همناله می شدند، پرندگان با او همراه می شدند. به تعبیر برخی از مفسرین یک نماز جماعتی همه جمادات و نباتات و حیوانات و اینها با داوود پیغمبر داشتند. این داوود پیغمبر سخنگوی اهل بهشت است. خدا با این لحن با بهشتی ها سخن میگوید. مگه بهشت اینجوریه که ما بگیم مثلا حالا اینجا سختی بوده در دنیا سختی بده بریم بهشت انشاءالله اونجا راحتی باشه؟ لذا فرمود و بشر به ما هو حق من الثواب. و از اون طرف هم پیغمبر انذار میکرد. انذار یعنی چی؟ این بود که واقعا مردم رو از عذاب و از نگونبختی و از انحطاط حراس میداد، میترسوند. میفهمودن وقتی پیغمبر صلوات الله و سلام و علیه از معاذ الله جهنم میگفت، این که میگه معاذ الله یعنی این که خب البته یکی از نعمتهای خدای عالم جهنم است، همونطوری که یکی از نعمتهای الهی بهشت است. خدا همونطوری که بهشت رو آفرید جهنم رو هم آفرید، و این جهنم برای اون انسانهای منحطی است که از انسانیت ساقط شدن و از حد حیوانیت گذشتن و راه رسیدن انسان به کمالات رو اینها سد کردن. الان جریانهایی که در پیرامون ما داره اتفاق میفته، یک کسانی مثل جریان نحس صهیونیسم که چنین تفکر غلط و منحطی رو در جهان داره ترویج میکنه، تبلیغ میکنه و اینجور داره انسانها را از مسیر راه برای رسیدن به سعادت باز میداره، خب خدا با اینا چه کار بکنه؟ یه نفر دو نفر نیستن که این جریان آلوده و خبیث صهیونیسم، این جریان الذین یصدون عن سبیل الله، از مسیر انسانیت دارن جامعه رو برمیگردونن. برای اینها خدای عالم چنین موقعیتی را فراهم آورده و انذر به ما هو صدق من العقاب. میگفتن وقتی پیغمبر صلوات الله علیه از جهنم خبر میداد، مثل ما نیست که مثلا ما بگیم آقا یه جهنمی داریم، گویا از جهنم در آمده و تمام صورتش سرخ بود، تمام چهرش برافروخته بود. او از ظاهر، ما با مفهوم سر و کار داریم، ما میگیم جهنم بهشت، دو مفهومه. ولی برای پیغمبر در مقام انذار و تبشیر که با مفهوم نبود. وقتی از بهشت سخن میگفت گویا از بهشت آمده و همه زیبایی ها و کمالات و محسناتی که در بهشت هست در زبان او، در چهره او و در اظهاراتش بود. و همونطوری که وقتی از جهنم سخن میگفت از حقیقت جهنم حرف میزد، هر آنچه که در حقیقت جهنم بود در زبان و اظهار و ابراز سخنان وجود داشت. او حق بود. ما از الفاظ و مفاهیم ببینید آقایون، ما در حد امور اعتباری هستیم و او در مقام حقیقت است. و جاهد فی الله حق الجهاد و بشر بما هو حق من الثواب و انذر بما هو صدق من العقاب. خب ما در این شبها به برخی از خصائص پیامبر گرامی اسلام اشاره کردیم، در باب اینکه پیغمبر ما سید الانبیاست، نبوت چیه، دریافت وحی چگونه است و او چگونه به آخرین و برترین مرتبه انباء و خبر دادن رسید. او از نبأ عظیم خبر داد، اما یتساءلون عن النبأ العظیم و امثال ذالک. حالا ما فقط با لقب سید الانبیا آشنا شدیم و همچنین با لقب سید المرسلین. رسالت چه نقش عظیمی در نظام انسانی دارد و چقدر انسان‌ها در مقابل نبوت صف کشیدند، مقاومت کردند، تکذیب کردند و انبیای الهی را کشتند و قتلهم الانبیاء بغیر حق. خدا در قرآن داستان انبیا را و کیفیت مقابله اونها با انبیا را به صورت کامل تشریح فرموده است. اما امشب یه فراز دیگر و یک جلوه دیگری رو از پیامبر بشنویم و با این بعد از شخصیت پیامبر هم آشنا بشویم. خب مستحضرید که پیامبر مکرم اسلام با کتابی به نام قرآن همراه است. بله، معجزه پیامبر مکرم اسلام چیه؟ همین قرآن است. این قرآن به عنوان سید الکتب شناخته شده است. همونطوری که او سید الانبیا و سید المرسلین است، سید الکتب را خدای عالم به او عطا کرد. شما اهل خدا را شکر، اهل قرآنی، آفرین بر شما، بر این جمع، بر این اهل این مسجد و مساجد دیگر با این قرآن عظیم آشنایید. هر شب هر روز الحمدلله آیاتی از قرآن رو میخوانید. آیون اگر هزار شب و روز آدم بخواد در مقام معرفی این کتاب یعنی قرآن سخن بگه، هنوز جا داره. یک بحر لاینفدی است که ما باید یک دریا آب بشه. می‌فرمودند که اگر همه دریاها مرکب بشود، همه درختها قلم بشود و جن و انس بخواهند کاتب باشند و بنویسند که این کتاب چیه، باز کلمات الهی تمام شدنی نیست. در یه جا خدای عالم می‌فرماید که در اجتماعت الجن والانس الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون. اگر جن و انس جمع بشن، ما الان مثلا بگیم 7 میلیارد 8 میلیارد، همه به همه من الاولین و الاخرین جمع بشن تا چیکار کنن؟ تا یه سوره در حد سوره مثلا حمد و فاتحه الکتاب بخوان بیارن. معاذ الله، همه دانشمندان این تحدی قرآن از زمان نزول وجود داشت تا الان و تا روز قیامت. اگر کسی توانست مثل یک سوره قرآن با اون معانی، معارف، مضامین، با اون عبارتها، با اون ادبیات بالغ قرآنی بخواهد یه سوره بیاره، محاله. اگر جامعه بشری ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگر همه پشت به پشت هم بدن، همه دانشمندان، حالا افراد عادی که قدرت ندارن، همه حکما، همه عرفا، همه کسانی که در مسیر حتی سلوک هستن، حتی خود پیغمبر، حتی خود پیغمبر، حتی خود علی ابن ابی طالب، دیگه ما بالاتر از علی که حرف و کلامی نداریم، شما نهج البلاغه را در کنار قرآن بگذارید. نهج البلاغه بسیار عظیم است، اما مگر کسی میتونه بگه که مثلا قابل مقایسه نیستن؟ نهج البلاغه تمام کتابش اگه بتونه یه سوره رو شرح بکنه، دریاییست، کلام خداست. آقایون، کسی میتونه در این دنیا یه مگس خلق بکنه، یه پشه خلق بکنه؟ حیات یه حقیقت الهیست، مجرد است. بشر که قدرت راهیابی به این منطق میفرماید که لرجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. خدای عالم در قرآن به زیبایی تمام این کتاب رو معرفی کرد. خب انبیای دیگه هم کتاب داشتن، چون سنت خدا، سنت و روش خدا این بود که انبیا را با معارف آشنا کنند، هدایت کنند، تا اونها این هدایت الهی را به بشر ابلاغ کنند. برای چی حضرت موسی 40 گرفت و رفت به کوه طور؟ یه ملاقات شخصی که نبود، یه مناجات شخصی که نبود، رفت تا تورات رو بیاورد. اون یه شله میگیرد تا تورات به عنوان نسخه هدایت بشری را برای انسانها و قومش بیاورد. و این الواحی که به عنوان 10 فرمان، حالا در نزد ما به عنوان 10 فرمان معروف شده است، خدای عالم به موسی کلیم داد، درش نسخه هدایت بشر است. خب تورات موسی، انجیل عیسی، زبور داوود، صحف ابراهیم، همه اینها تو سنت خداست، ولی هیچ کدام از اونها قرآن نمیشن. اونها با همه عظمتی که دارن، مثل این که موسی و عیسی مگه رسول الله میشه؟ همه رو جمع بکنندم رسول الله نمیشه. مصدقا لما بین یدی و محیمنن علی. این حیمنه و سلطه ای که در این کتاب وجود دارد، اصلا همه اون چرا که از آدم تا قبل از رسول الله خدای عالم به عنوان نسخه هدایت برای بشر فراهم آورد، همه و همه در قرآن در ابلغ وجه و کاملترین چهره آشکار شده و بیان شده است. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یعنی با قوام و اتقان تمام این کتاب برای هدایت بشر آمده است. گرچه متاسفانه پیغمبر شکایت میکنه یا به خدای عالم عرض میکنه ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، امت من این قرآن را، این کلامی که حامیم و الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. شما نگاه کنید، یه هفت آیه هست، هفت سوره هست در قرآن که به عنوان حوامیم سبع شناخته می شود. حوامیم یعنی چی؟ یعنی هفت سوره هستن که با حامیم شروع می شود. حامیم، بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم و الکتاب المبین اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. می‌فرماید که اینی که الان شما به عنوان قرآن عربی می‌بینید، این قرآن که عربی نیست، این قرآن از جایگاه الهی آمده است که عربی و فارسی و ترکی و انگلیسی اونجا هستن مطرح. اینا برای نشه طبیعته، اینا برای این است که شما آغاز راهتون رو از اینجا که در دنیا هست، حالا با زبان فارسی یا عربی یا عبری و امثال ذالک، اسمهای دیگر عبری بوده مثلا، ولی سخن این است که خدای عالم این قرآن را در گام نخستین عربی قرار داده تا شما با تفکر، تعقل، تفقه، تدبر راه پیدا کنید. این کتاب ریشه داره، انه لدینا لعلی حکیم. فکر نکنید قرآن همینه ها، با همین مفاهیم و همین عبارت ها، نه، ریشه این قرآن در پیشگاه خداست، کلام خداست. انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم. خب ما میخوام بگیم که این قرآن سید الکتب است و شما بزرگواران با پیغمبری آشنا بشوید که نه تنها سید الانبیاست، نه تنها سید المرسلین است، بلکه سید کتب را با او دارد، با او هست. خب این قرآن، خب مستهزید همش نور دیگه. فالذین آمنوا به و عزروه و اتبعوه و نصروه و اتبعوا النور الذی انزل معه. این قرآن هیچ ابهامی و تاریکی ندارد. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. عجیب واقعا ها، چجوری خدا راجع به این قرآنش داره حرف میزنه. اول میگه ذالک الکتاب، ما یه هازا داریم، یه زاکه داریم، یه زالکه. هازا یعنی این، زاکه یعنی اون که اون طرف تره، زالکه یعنی اونی که عالی تر است. در عربی ما در فارسی میگیم اینجا اونجا، در عربی سه تا عنوان هست: هازا، زاکه، زالکه. زالکه یعنی اونی که در اون مرتبه عالی است. زالکه الکتاب لا ریب فی هدن للمتقین. ما با هازاش آشنا نیستیم، چه به زاکش چه به زالکش. زالکه الکتاب، اونی که شکی درش نیست، متشابهی ندارد، همه و سراسر محکم است، اون زالکه الکتاب است. شما میخوایی همه آیات الهی برات مثل خورشید بدرخشه، به اون زالکه نزدیک بشو. و اونجایی که انه لقرآن کریم فی لوح محفوظ لا یمسه الا المطهرون، اون مرتبه از قرآن سراسر نور است، سراسر هدایت است. اینجا شما با عربیش کار دارید. عربی عبارت است، لفظ است، اعتبار است، اما حقیقت قرآن چیز دیگری است. خدای عالم در قرآن کتابش را با اوصافی معرفی می کند: قاف و القرآن المجید، قسم به قرآن صاحب مجد و شکوه و عظمت. یاسین و القرآن الكریم، خدای عالم گاهی او را به مجید توصیف می کند، گاهی به کریم توصیف می کند. انه لقرآن عظیم لا یمسه الا، گاهی به عظیم. این عناوین عناوین عادی نیست، مجید، عظیم، کریم، اینا توصیفات الهی است راجع به قرآن ما. گاهی اوقات خدای عالم این قرآن رو که معرفی می کند، الغابی برای این قرآن قائل می شود که تا حدی فضای قرآن رو برای ما آشنا کند. ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا. من نمیگویم که آن عالی جناب هست پیغمبر، اما دارای کتاب است. کتاب او همچو قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مدل. این قرآن که سراسر نور است، از جایگاه نوری نورانیت قرآن ابهامی نیست، اما از جایگاه پذیرش انسان‌ها دو دستند. یه دهی هستند در مقابل قرآن مقاومت میکنند، سرسختی نشون میدن، قساوت و خشونت نشون میدن. خب اینا کسانی هستند که قرآن برای اونها خسارت است. عجیبه، خدای عالم میفرماید که سنگ، سنگ سخت، هرچی هم سخت باشه، وقتی آب نرم پشتش قرار گرفت، آهسته آهسته و آرام آرام این سنگ سخت شکاف برمی‌دارد و از درون این صخره سما آب می‌جوشه. شما دیدید وقتی ارتفاع آتشی بردید می‌بینید که یک سنگ بزرگ از درون این سنگ متلاشی شده و آب داره جاری می‌شود. و انما من القلوب کل حجاره او اشد قسوتن لما یتفجر منه الانهار. از سنگ هم سخت‌تر است و از درون این سنگ آب می‌جوشد، ولی از درون این دلها نه. بنابراین این خسارتی که خدای عالم داره در قرآن راجع به قرآن توصیف میکنه، میگه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. میخواد بفرماید که این قرآن رحمت است، نورانیت است. انسان ها در مقابل قرآن دو دستن، یا بهره‌مندن شفا و رحمت نصیبشون میشود، یا سرسختی و مقاومت میکنن، سنگ دلن، بلکه از سنگ هم سخت ترن، اونها خسارت میبینن. مبادا فکر کنیم که قرآن معاذ الله مذل است، نه، این به جهت انتساب به قابل است، به لحاظ انتساب به فاعل. مثل خورشیده، خورشید مگه غیر از نور و حرارت چیزی دیگری داره؟ خورشید هر چه دارد نور است. یک اپسیلون، یک صدم درصد هم تاریکی درش نیست، اون نور است. از خورشید که ظلمت نمی جوشد، از قرآن جز نور و هدایت نمی جوشد، ولی انسان ها در مقابل قرآن ادهی با شفا و رحمت با قرآن روبرو می شوند و با دل پذیرا از قرآن شفا و رحمت می گیرند و ادهی هم سرسختی نشون می دهند، مقاومت نشون می دهند. گاهی اوقات آدم تعجب میکنه از یه افرادی مثل ابو جهل و ابو لهب و امثال ذالک، اینا چقدر سنگ دل بودن. خدای عالم، خب میدونید این کتاب رحمت است، خدا رحمت للعالمین رو فرستاده، یعنی خودش از رحمت للعالمین به مراتب برتر است، ارحم الراحمین است. خدا که دیگه درش تردیدی نیست، ارحم الراحمین. ولی یه افرادی هستن که خدا رو، اونی که ارحم الراحمین است و رحمت للعالمین رو داره میفرسته، میاد میگه تبت یدا ابی لهب و تب، ما اقنا انه ماله و ما کسب. این تبت یدا ابی لهب و تب میدونی یعنی چی؟ یعنی خدا داره میگه مرگ بر امین ابی لهب. چرا این همه سرسختی؟ از کجا؟ تو در مقابل پیغمبری هستی که او رحمتون للعالمین است، با همه وجود. پیغمبر میخواست اینها رو مخصوصا به انذر عشیرتک الاقربین، میخواست این فامیلای خودش رو هدایت بکنه. این ابو جهل و ابو لهب اینا واقعا عجیبن. همونطوری که در جنبه مثبت یک ادعی در اعجاب و شگفتی این همه اوج میگیرن، عده‌ای هم در جنبه هبوط و سقوط این همه در حزیز تبت یدا ابی لهب و تب ما اقنا عنه ماله و ما کسب و امرأته حمالة الحطب فی جیرها حبل من مسد. اینو خدا داره میگه، این قرآنه. خدایی که ارحم الراحمین است در مقابل یک انسانی با این سرسختی این مواضع رو داره نشون میده. خب ما با چی روبرو هستیم؟ ما با سید الکتب روبرو هستیم. آقایون امشب این بعد از شخصیت پیغمبر رو با هم مرور کردیم که معجزه پیامبر گرامی اسلام قرآن عظیم است، قرآن مجید است، قرآن کریم است، قرآن شفا و رحمت است، قرآن فرقان است و ده ها از اوصاف والا و عظیم. اینها جنبه هایی است که در پیامبر مکرم ما وجود دارد و باید او رو بهتر بشناسیم. خدایا ما فخرمان این است، عزت و عظمت ما در این است که تحت لوای رسول مکرم اسلام باشیم و در دنیا و برزخ و قیامت با نام شریف محمد صلی الله علیه و آله وسلم محشور باشیم. یک چند جمله هم عرض ارادت کنیم و ذکر مصیبت و انشاءالله بهرمند بشیم ارادتمون و محبتمون نسبت به این خاندان. خب مستحضرید که وجود نازنین رسول گرامی اسلام یک مرگ و ارتحال عجیبی داشت. امروز سالگرد رحلت پیامبر گرامی اسلام است. این شخصیت ممتاز در حالی از این دنیا رخت برمی‌بندد که وضعیت رسول گرامی اسلام خصوصا در ارتباط با اهل بیت بسیار نگران کننده است. در ارتباط با دخترش کوثر الهی فاطمه زهرا سلام الله علیها، در ارتباط با حسنین، حسن و حسین علیهما آلاف التحیه و الثنا، نگران کننده است. در باب علی ابن ابی طالب داره یک دنیای تاریکی رو در باب اینها ملاحظه می کند. خب از یه طرف فقدان و هجران پیامبر سخت و ناگوار است، از اون طرف هم رفتاری که با اهل بیت عصمت و طهارت انجام دادن. زهرای مرثیه آیا خبر داشت که چه اتفاقی می افتد؟ ولی همین که پدر بزرگوارش را در بستر ارتحال و رحلت می بیند به شدت گریه می کند و اشک می ریزد و این گریه و اشک برای پیغمبر قابل تحمل نیست، چون علاقه پیامبر به دخترش فاطمه زهرا قابل توصیف نیست. لذا او رو در کنار بسترش فرا خوند، به زهرا گفت زهرا جان بیا. چرا اینقدر گریه میکنی؟ چرا اشک میریزی؟ گفت شما رو در این حال میبینم دیگه فرصت فراغ و اجران است، چگونه نگریم؟ به شدت گریه میکرد، به سختی اش میریخت. اما پیامبر سخنی با او گفت که او روی قدری آرام کرد. بعدها وقتی از زهرا سلام الله علیها سوال کردند که پیامبر به شما چی گفت که شما قدری آرام گرفتید، فرمود دخترم اولین کسی که به من بعد از من ملحق می شود تو هستی، و 75 روز یا حتی اکثر 95 روز بیشتر طول نکشید که این فراق تمام شد. اما در این 75 روز چه بر زهرا گذشت؟ از بس عشق میریخ و گریه میکرد به علی ابن ابی طالب گفتند علی جان به همسر از زهرا بگو یا شبها گریه کنند یا روزها، تحمل گریه زهرا رو نداشتند. و لذا فاطمه زهرا سلام الله علیها در قبرستان بقیع یک جایی ساخت، در اونجا خیمه ای زد و در اونجا عشق میریخت. وقتی در این حال بود، پیامبر گرامی در بستر رحلت بود، دق الباب شد. حالا این دق الباب رو شاید همه نفهمیده باشند، فقط اهل بیت هستند که میتوانند بیابند که کیه. زهرا سلام الله علیها رفت پشت در، کیستی؟ گفت من از دوستان پیغمبرم آمدم، سلامی خدمتشون. زهرا فرمود پیغمبر حالشون مساعد نیست، برگرد. اون برگشت بار دوم، و بار سوم اونطوری که نقل شد پیامبر فرمود زهرا جان میدونی این که پشت در آمده کیه؟ این حادم اللذات است، این فرشته مرگ است، این آمد تا جانم را قبض روح کند. در رو باز کن. او همانند نسیمی آمد و در کنار بستر رسول گرامی اسلام قرار گرفت. اینجا دیگه آقا علی، آقا رسول الله و سایای آخرش رو انجام میدهد. علی جان تا من زنده هستم از کنار من فاصله نگیر، دستانم در دستان تو باشد، سرم روی زانوی تو باشد، تا مرا غسل نداده ای و کفن نکرده ای و به خاک نسپرده ای لحظه ای از من دور نشد. آیا این چه وصیتیست؟ چه جوریه؟ آیا رسول الله با علی ابن ابی طالب آرام میگیرد؟ چون سفر مرگ است، سفر سخت مرگ رو باید. اینجا طبق وصیت علی ابن ابی طالب دستان رسول الله را در دست داشت و سایای پیامبر را کاملا شنید. از حسن و حسین که آمده بودن توشهی برگیرن آمد، با اونها وداع و خداحافظی کرد. اما به ابی انت و امی، یا ابا عبدالله، به ابی انت و امی، یا حسن، حسن ابن علی المجتبا. امروز هم وقتی حسن ابن علی رو تشییع می کردن، خواستن حسن رو کنار قبر مطهر رسول الله ببرن، اجازه ندادن و تیر در چله کمان و به سمت جنازه امام مجتبی. وقتی این جنازه رو در قبرستان بقیع به زمین نهادن، چندین شعبه تیر به این جنازه بود. آقا ابی عبدالله بر کنار این بدن، این بدنی که مورد اهانت واقع شد، خود را غارت زده می داند و میفرماید قارت زده اون کسی است که با برادرش این چنین کند و او نتواند از برادرش دفاع کند. علا لعنت الله على القوم الظالمين و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار پروردگارا این قلیل توسلات و عرض ارادت ها را از همگان از جمع حاضر برادران و خواهران به احسن وجه قبول بفرما و ذخیره برای عالم قبر و قیامت ما قرار بده. از مدحی برادر بزرگوارمون استفاده میکنیم و روحمون و نورانیت و هدایت نور روحمون می افزاییم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
گر پیش نظر با